رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است. امروز جمعه 2 نوامبر سال 2007 میلادی و از دوشنبه همکار من کیو مرسی عطا بعد چند به صفحه ما خواهد پیوست و با شما این برنامه را همراهی خواهد کرد. اما در ابتدا توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان. در استودیو رادیو آزادی در پراگ با ما همکارمان سید قاسمی قیومپور.
تشکر سلیم جان. شنوندگان ارجمند سلام. کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده امروز آشوبگران کرد مستقر در شمال عراق را دشمنان عمومی آمریکا و ترکیه نامید. در نشست خبری مشترک با علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه در انکارا خانم رئیس اظهار کرد که ایالات متحده کمک خود به ترکیه در حل این قضیه را تقویت خواهد داد. از این پیش خانم رئیس با خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده، ترکیه و عراق با حمله های مسلحان حزب کارگران کردستان با قلمرو ترکیه در یک جایگی مقابلت خواهند کرد. همزمان خانم رئیس در ملاقات با مقامات ترکیه بار دیگر از آنها دعوت نمود که از حمله به شمال عراق خودداری کنند. انتظار می رود که امروز کاتبی دولتی ایالات متحده در کنفرانس آید به اعتدال وضع در عراق شرکت نماید. قرار است که این نشست با شرکت هیئت های کشورهای همسایه عراق، دولت های عضو هشتگانه بزرگ و برخی از کشورهای اروپایی امروز در استانبول افتتاح شود. کنفرانس های قبلی آید به عراق در فراغتگاه شرم الشیخ مصر و در بغداد دایر شده بودند. امروز هزاران جانبداران احزاب مخالف حکومت گرجستان در کنار بنای پارلمان کشور در نمایش اعتراضی گردی هم آمدند. آنها برگزاری انتخابات قبل از وقت به پارلمان گرجستان در ماه اپریل سال 2008 و از زندان رها کردن محبوسان سیاسی را طلب دارند. گیورگی خیندرا و یکی از رهبران مخالفین گفت:
ما مسئله در مهلت مقرر کرده قانون اساسی برگزار نمودن انتخابات آزاد و دموکراتی را به میان می گذاریم، یعنی در بهاری سال آینده. ما استعفای رئیس جمهور را طلب نداریم. ما فقط می خواهیم او به چهارچوب قانون اساسی برگردد.
و اطلاع خبرگزاری ها، پلیس خیابان و کوچه های مرکزی تفلیس را بسته است. همزمان مقامات اطلاع در مورد ورود نیروهای نظامی به پایتخت را رد کردند. هیئت های ایران و بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای مذاکرات تکنیکی چهار روزه آید به برنامه هسته‌ای ایران را پایان دادند. نتایج مذاکرات آخری ماه به رهبریت بنگاه ارائه خواهد شد. در همین حال امروز هیئت های پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در یک نشست در لندن امکان جاری کردن تحریم های نو علیه تهران در پاسخ از سرپیچیش از غنی‌گردانی اورانیوم را بررسی می کنند. 48 سرباز نیروهای حکومتی قبلا در دره سوات ولایت مرزی شمال و غرب پاکستان به دست آشوبگران اسیر افتاده امروز رها کرده شدند. قبل از این آشوبگران در شهر چاراباغ این اسیران را به خبرنگاران نمایش دادند و گفتند که همه آنها اختیاری تسلیم شدند. در دره سوات شروع از روز پنجشنبه گذشته میان نیروهای حکومتی و جانبداران رهبری مذهبی منطقه که خواستار جاری کردن قوانین شریعت شده است درگیری ها ادامه دارند. با اطلاع وزارت دفاع پاکستان در زد و خوردهای روزهای اخیر تقریبا 70 تن از آشوبگران و چند سرباز حکومتی به هلاکت رسیدند. در ایالات متحده یک کمیسیون مستقل نظامی از سیستم تامینات نیروهای نظامی در عراق و افغانستان انتقاد کرد. کمیسیون دلیل های زیاد تخلابکاری و خرج بیهوده ضمن تطبیق سازشنامه های میلیارد دلاری را آشکار ساخت و همچنین به نتیجه رسید که در روند بستن این سازشنامه ها متخصصان ورزیده شرکت نداشتند. روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده اظهار کرد که از نتیجه گیری های کمیسیون سخت نگران است و به توصیه های آن گوش خواهد داد. کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در نیویورک از رفت تفتیش پرونده کشتار خبرنگار مستقل علیشیر صاحیبوف در قرغیزستان اظهار نگرانی کرد. مسئولین کمیته با پخش یک بیانیه خواستار بازرسی عمیق واقع بینانه و بی‌طرفانه پرونده شدند، با ویژه که طبق یکی از فرضیه‌ها علی شیر صاحبوف برای فعالیت خبرنگاری کشته شده است. علی شیر صاحبوف سردبیر نشریه ازبک زبانی سیاست، گزارشگری رادیوی صدای آمریکا و تحلیلگری رادیوی آزادی بود و در گزارش‌هایش از سیاست رئیس جمهوری فعلی ازبکستان اسلام کریموف انتقاد می‌کرد.
تازه ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنونده ارجمند با هم نگاه کنیم به نامگوی مطالب بخش گزارش و تحلیل ها از رادیوی آزادی. بررسی بحران هسته‌ای ایران در نشست قدرت‌های جهانی در لندن. تأثیر بحران مربوط به کردها به وضع امنیتی در عراق. راهپیمایی مخالفان حکومت گرجستان در تفلیس. واکنش ها به ناکامی طرح انتقال برخی ترکمنستان به تاجیکستان. اما شنونده عزیز، نامگوی مطالب برنامه ما با این البته به پایان نمیرسد. چند موضوع مهم و مصاحبه های جالب ما را در پیش است. اما شروع کنیم از آن که پنج کشور، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اضافه آلمان، امروز در لندن پایتخت بریتانیا مسئله تحریم های منبعده ضد ایران را بررسی میکنند. و پیش از آغاز نشست، نایب وزیر امور خارجه ایالات متحده نیکولاس بورنز یک اشاره کرد که شاید تا اندازه پرده از روی این نشست بردارد. خبرگزاری ها از قبل جناب بورنز گفتند موضوع اساسی نشست لندن با موضع‌گیری های روسیه و چین بستگی خواهد داشت. و جناب بونز قبل از این ملاقات با رئیس بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البردیی هم صحبت شد و بعد این ملاقات به خبرنگاران چنین گفت:
We also agreed that all of us support the United Nations Security Council.
ما سازش داریم که همه ما از شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی میکنیم. ما از معرکه شورای امنیت برای رسیدن به قطع غنی سازی اورانیوم و فعالیت های تکراری حمایت میکنیم و میخواهیم قدنامه شورای امنیت رو در باره تحریم های نو به پیش حرکت دهیم تا زمانی که ایران غنی سازی را قطع کند.
و آنچه در این صحبت های جناب بورنز مهم به نظر می رسد این است که یک اشاره، یک اضافه که اگر پکین و مسکو همانا به همه گونه تحریم های نوی شورای امنیت مانع شدن گیرند، واشنگتن ممکن است راه دیگری را در پیش خواهد گرفت. این هم در حالی که واشنگتن از راه های دیگر فشار به ایران علاقه استفاده می برد، از جمله ماه گذشته ضد بخش های بانکی و حربی ایران تحریم های یک جانبه اعلان کرد.
مطبوعات روسیه امروز به همین نکته اشاره کرده می نویسد اختلاف مسکو با واشنگتن نه کلی بلکه جزئی است. اما یک مطلب جالب نیز چاپ شده است که طبق آن مسکو گویا دانسته مسئله را کشال می دهد تا مسئله ایران را با سپری ضد موشکی آمریکا مورد تجارتی سیاسی قرار دهد.
ولی کیومرس این مطلب را سامانه های اینترنتی هم به نشر رساندند، ولی تا هنوز واکنش مقامات رسمی روسیه در این باره شنیده نشده.
انتظار کلی این است که در نشست لندن تغییر جدی شاید به بار نیاید و در تهران در ملاقات نمایندگان ایران و بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای نیز حرفی نوی گفته نشده است.
یک همایش دیگر امروز نیز شروع می شود و دو روز دوام می کند که ضمناً از آن نیز انتظاری های بزرگ در میان نیست. وزیران امور خارجه کشورهای همسایه با عراق، با علاوه ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه امروز در استانبول راه های اعتدال اوضاع در عراق را بحث می کنند. این ادامه نشست های قبلی که در بغداد و شرم الشیخ مصر برپا شده بود. باز هم کاندولیزا رئیس وزیر امور بیرونی آمریکا و منوچهر متکی همتای ایرانی او پس یک میز خواهند نشست، ولی معلوم نیست مستقیما گفتگو خواهند کرد یا نه.
بعد نوبتی در پس منظر افزایش شدت در مرزهای ترکیه و عراق برپا می شود و هم در استانبول ترکیه، آیا این مسئله به دستوری کاری همایش تأثیر خواهد داشت؟
این یک سوال بسیار مهم است و باید با آن به شارح ما مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی جناب رادی شهیدی مراجعت کنیم که حالا در استودیو شهر پراگ با ماست. جناب شهیدی، مسئله نزاع ترکیه و حزب کارگر کردستان به وضعیت در عراق و به این گفتشونیت ها آیا تا کجا تاثیر خواهد داشت؟
والا از اونجایی که از خبرگزاری ها میشه دید، این تاثیر رو گذاشته. قبل از حتی شروع این کنفرانس، دقایق پیش خانم رایس و علی باباجان وزرای خارجه آمریکا و ترکیه بعد از مذاکرات دو جانبه یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن و اصولا هیچ اشاره‌ای به این کنفرانس و مسائل مطرح در این نکردند. تمرکز بر روی تهدید ترکیه برای حمله به شمال عراق بود و نابود کردن پیکاکا. یعنی میشون میده که بحثا حتی قبل از شروع کنفرانس متمرکز شده رو مسئله اختلافات ترکیه با دولت عراق، با دولت خودمختار کردستان عراق و اختلافاتشون با آمریکا در برخورد به این مسئله.
آیا میشد گفت که مثلا این مسئله فعلا حتی از مسئله امنیت در عراق تقریبا با یاد ماست؟ ملاقات های شرم الشیخ و بغداد بیشتر در روی خشونت های مذهبی در داخل عراق بود. حالا میتوان گفت که حساسیت و یا اهمیت این موضوع از اونها بالاتر رفته است؟
بله، اونطوری که گفته میشه مسائلی که در حاشیه و مطرح شده ممکنه که رابطه با امنیت عراق باشه، ولی هسته مرکزی بحث های دو جانبه، چند جانبه و حتی ممکنه در خود کنفرانس هم که به طور رسمی فردا آغاز به کار میکنه، بر سر این تنشی که بین دولت های ترکیه، عراق و آمریکا هست به وجود بیاد و ادامه پیدا کنه. خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی که دقایق پیش به پایان رسید به این مسئله اشاره کرد و گفت:
We consider this a common threat, not just a threat to Turkey, but a threat to the interests of the United States as well. We are indeed talking about.
خانم رایس گفت که این یک تهدیدی برای همه هست، نه تنها برای ترکیه، بلکه منافع آمریکا را هم به خطر میندازه و آمریکا در حال مذاکره هست با مقامات ترک که راههایی پیدا بکنن برای مبارزه با این مسئله، از جمله دادن اطلاعات به نیروهای ترکیه. ولی همچنین ایشون تاکید کردن که میخوان یک برنامه عملی مؤثر در مبارزه با پیکاکا رو پیش ببرن همزمان با دولت ترکیه، و تاکید کردن که این همکاری های آمریکا، ترکیه و دولت عراق رو میطلبه.
تشکر. اگر از دوشنبه باز پرسشی هست مرحمت مطرح کنید. کیو مارس.
بله، یک پرسش دیگر این است که در همایش های گذشته همسان و حالا نیز میبینیم که تمرکز مطبوعات البته بیشتر نه سری مسائل اعتدال در عراق بلکه سری دو بازیگر اصلی در منطقه آمریکا و ایران است. جناب راد شهیدی، چرا این حالت هر دفعه اتفاق میافتد و حالا یا میتوان گفت که ترکیه نیز در شماری آنها وارد شده است؟
البته همونطور که خودتون هم اشاره کردین، ایران به عنوان یکی از همسایه های قدرتمند عراق و کشوری که نفوذ سیاسی داره در عراق همیشه در کنفرانس های اینچنانی مطرح بوده و اختلافات ایران با آمریکا که سابقه 30 ساله داره الان بعد از انقلاب اسلامی، سبب شده که بر مسائل درونی عراق کمی سایه افکنده بشه. ولی این بار مسائل گفتگوهای بین ایران و دولت آمریکا که تاکنون دو گفتگو بین در سطح وزیران، در سطح سفیرانشون انجام شده، بی نتیجه انجام شده و گفته میشه که در کنفرانس فردا هم به احتمال زیاد نمیشه امیدوار بود که وزرای خارجه ایران و آمریکا با همدیگه گفتگو بکنن بر سر مسئله عراق. ولی نکته جالبی که هست، روز گذشته وزیر دفاع آمریکا به نقل از مقامات عراقی گفت که دولت ایران به مقامات عراقی قول داده که در توقف نقل و انتقال یک سری از مواد منفجره قوی به عراق، به دولت عراق کمک بکنه. این نکته جدیدی هست که البته وزیر دفاع آمریکا آقای گیس گفته که مطمئن نیست که ایران روی حرف خودش بیسته و این رو عملی بکنه، ولی در هر صورت تحلیلگران میگن که یک نکته مثبتی هست که دولت ایران حداقل به دولت عراق وعده و قول کمک به این مسئله رو داده.
سپاسگزاریم راد شهیدی، مدیر بخش توجیکی رادیو آزاده، و گفتگوی از همایش بین المللی وضع عراق در استانبول ترکیه که فردا شروع خواهد شد.
خور.
ما
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
آگهی مجله چشمانداز مجله سیاسی را شنیدید که تدریجا به یکی از برنامه‌های دوست داشته شنوندگان ما تبدیل می‌یابد اما کیومرس مجله خبری ما هم امروز بیشتر سیاسی است و تا حالا از همایش‌های لندن و استانبول و ضمن آنها از بحران هسته‌ای ایران و امنیت در عراق مسئله کردها و ترکیه صحبت کردیم آیا نگاهی شنوندگان ما به این موضوع‌ها در تاجیکستان چگونه است و رغبت به آنها دارند
بله بله هر دو موضوع برای بسیاری ها مهم است اما صبح امروز در دوشنبه اینچنین توجه به وضعیت در گرجستان رو به افزایش نهاد. رویدادهای اخیر گرجستان هم مخلصان حکومت روسیه ستیز این کشور و مخالفان انقلاب صدبرگی 3 سال پیش را متوجه تحولات این کشور کرده است و آنها میخواهند اطلاع بیشتر داشته باشند.
واقعا در سطح جهانی نیز به نظر می رسد که توجه به گرجستان در حال افزایش از نه تنها در رابطه با این رهپیمایی نیروهای مخالفین بلکه تقریبا می دونیم با اون ناآرامی ها و یک نوع اختلاف هایی که در مرز گرجستان با در منطقه های جدای طلب گرجستان مثل ابخازیا و اوسیتیا به عمل می آید. اما درباره این نشست، درباره این همایش در تیفلیس که مخالفان دولت ساکاشویلی پیش و پیش می گویند که این به بزرگترین گرد همایی ناراضیان تبدیل خواهد یافت، گزارش داریم از همکارمان سید قاسم قیومپور.
شرکت کنندگان نمایش زیر دو شیار برگزاری انتخابات قبل از وقت به پارلمان گرجستان در ماه اپریل سال 2008 و از زندان رها کردن محبوسان سیاسی به میدان ریختند. گیورگی خیندراوا یکی از رهبران مخالفین و سابق وزیر حکومت گرجستان گفت آنها هدفی از کرسی رئیس جمهور کنار انداختن میخائیل ساکاشویلی را ندارند.
ما مسئله در مهلت مقرر کرده قانون اساسی برگزار نمودن انتخابات آزاد و دموکراتی را به میان می گذاریم یعنی در بهاری سال آینده ما استعفای رئیس جمهور را طلب نداریم ما فقط می خواهیم او به چهارچوب قانون اساسی برگردد
نمایش اعتراضی از سوی چند حزبی نچندان بزرگ کشور که در ائتلاف موسوم به شورای ملی جمع آمدند سازمان یافته است. گردی همایی امروزه ادامه نمایش های اعتراضی مخالفین است که ماه سپتامبر بعد حبس سابق وزیر دفاع ایرکلی اکرواشویلی شروع شده بودند. از این پیش اکرواشویلی رئیس جمهور و اطرافیان او را در فساد و دست داشتن در مرگ سروزیر سابق گرجستان زورب جوانی عیبدار کرده بود. دو هفته بعد اکرواشویلی اتهام خود را پس گرفت و بعد پرداخت گراپولی با مبلغ 6 میلیون دلار از محبس آزاد شد. دیروز سابق وزیر دفاع گرجستان را ترک گفت. شرکت کنندگان گردی همایی شروع از دیروز از مناطق گوناگون گرجستان سوی تیفلیس راه گرفتند. برخی از آنها گفتند که راه‌ها سوی پایتخت بسته بودند و ماشین‌ها از سوی پلیس پیوسته تفتیش می‌شدند. سازماندهندگان می‌گویند با وجود مانعه‌ها در راه تا حدود 100 هزار ساکنان کشور در تیفلیس جمع خواهند آمد. 4 سال پیش هنگام انقلاب صدبرگی که بر اثر آن رئیس جمهوری فعلی میخائیل ساکاشویلی سر قدرت آمد در تیفلیس تقریبا همین تعداد اعتراضگران جمع آمده بودند و اما گفته می شود که در نمایش اعتراضی امروزه تقریبا 20 هزار از جانبداران احزاب مخالف شرکت دارند و خلاص گیگا باکیریا عضو پارلمان از جنبش ملی پشتیبان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی که در گردی همایی دیروزه مخالفین حضور داشت میگوید مقامات کشور نباید در راه اعتراضهای مردمی مانع ایجاد کنند.
گرجستان کشوری دموکراتی است و برگزاری گردی همایی در اینجا یک امر واقعی است.
از نگاه کارشناسان محلی، موج اعتراض‌های مخالفین نمایشگر بحران جدی سیاسی در کشور نیست، زیرا رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی از پشتیبانی اکثری مردم برخوردار است و اما می‌افزایند آنها رئیس جمهور برای نخستین بار با چنین امتحان جدی روبرو شده است.
آغاز معرکه‌های اعتراضی مخالفان دولت ساکاشویلی در تیفلیس
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موجهای زائل قابلی دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کلاهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کلاهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org
و www.azadi.tg.
در شهر تاشکند نشست سروزیران سازمان همکاری های شانها به پایان رسید و در آن طوری که ما می دانیم سروزیر تاجیکستان آقیل آقیلوف شرکت دارد. این نشست با چند اعلامیه عمومی به پایان رسید، اما شاید در ملاقات دو جانبه سروزیر تاجیکستان با همتای ازبکستانیش مسئله انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان بررسی شده باشد.
این هم در حالی است که قرار بود انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان از 1 نوامبر شروع شود و نمایندگان شرکت برق تاجیک به این مطمئن هم بودند. ضمن رئیس این شرکت شریف خان سمیف نیز حالا در تاشکند است و مسئله را با همکارانش در ازبکستان و ترکمنستان بررسی خواهد کرد.
ولی آیا معلوم شده است که سبب تعویق و تاخیر در انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان چی بوده است و در این رابطه چی ها گفته می شود؟
در این مسئله یک تحلیل داریم که همکارم براد یوسفی آماده کرده است و حالا بهتر است جمعی واکنش ها را از او بشنویم.
در حالی که انتقال برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های ازبکستان به تاجیکستان به تأخیر افتاده است، شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک وارد تاشکند شده و قرار است در ملاقات با مقامات انرژی ازبکستان و ترکمنستان این مسئله را مورد بررسی قرار بدهد. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک صبح جمعه 2 نوامبر با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت انتقال برق ترکمنستان از طریق ازبکستان به تاجیکستان که قرار بود سر از 1 نوامبر شروع شود آغاز نشده است. با گفته آقای گولوف سروزیر تاجیکستان آقیل آقیلوف نیز فعلا به تاشکند جهت شرکت در نشست سازمان همکاری های شانهای سفر کرده و انتظار می رود در حاشیه این نشست سروزیران کشورها نیز مسئله انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان را مطرح کنند.
خب برای هم مقصد رفته گیرم مقصد میشه وجود هم ربه شد ازبکستان مثلا حالای رفتن مقصد رفته رفته گیرم سروزیر و این گفته شدین بر بوگرده بین سروزیر و از یک مقصد دبین.
اما آقای گولوف در مورد علتی به تاخیر افتادن انتقال برق ترکمنستان از طریق ازبکستان و تاجیکستان چیزی مشخصی نگفت، ولی در همین حال ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک گفت سبب اصلی تا روز 2 نوامبر شروع نشدن انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان ادامه کارهای تکنیکی در شبکه‌های برقی میان این سه کشور است. ولی این در حالی است که قبلا مقامات انرژی ازبکستان گفتند مسائل برقرارسازی شبکه‌های ترانزیت برق و همچنین مشکلات تکنیکی مربوط به آن تا انتهای ماه اکتبر کاملا حل خواهد شد. و معاون رهبر مرکز اداره شبکه‌های شرکت ازبک انرگو 3 هفته قبل از این مطمئن بود که سر از 1 نوامبر انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق شبکه‌های کشورش آغاز خواهد شد.
На сегодняшний день по восстановлению линии электропередач завершены. Теперь ещё остаётся небольшая часть работы, это связано с тем, что
у мегуят. То امروز کارهای برقرارسازی شبکه‌های انتقال برق کاملا انجام شده است، اما همزمان یک قسم کارهای دیگر نیز باقی مانده است. مسئله این است که شبکه‌های برق ترکمنستان شروع از امروز با کاری همزمان و یا پارالل وارد می‌شود و باید توانمندی شبکه‌های انتقال برق ترکمنستان و ازبکستان مورد آموزش قرار بگیرد. ما در نقشه داریم که این کارها نیز تا 1 نوامبر کاملا انجام شوند و در این سنه پیوستن شبکه‌های برق سه کشور و ترانزیت برق عملی گردد.
Работа будет завершена, и мы надеемся, будем готовы к включению к этой дате и осуществлению транзита.
در همین حال کارشناسانی تاجیک میگویند مشکل ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان قبل از آن که قضیه اقتصادی است جنبه‌های سیاسی دارد. شاکرجان حکیموف تحلیلگر تاجیک میگوید چون سالهای قبلی مسئله اساسی در این مورد سر مشکلی ترانزیت از طریق ازبکستان است، زیرا سال گذشته نیز تاجیکستان با عین همین مشکل نتوانست برقی با موافقه رسیده از قرقیزستان را دسترس نماید.
سال اول نیست ازبکستان با استفاده بری از فرصت مناسب و امکانات و شرایط هایش کوشش میکند که به تاجیکستان فشار آورد و برای این فشنکو دارد، خصوصا فشنکوی وای و امکاناتش در فصل های تیرماه و زمستان بیشتر میگردد و سبب اساسی این مشکلات دو پرزیدنت است، یعنی رهبری سیاسی دو کشور، امام علی رحمان و اسلام کریموف، و تا اون روزی که اختلاف نظر میان این دو نفر است، این تاثیر منفی خود را به مردم هر دو دولت میرساند.
و اما تاخیر انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان امیدواری های مردم مناطق تاجیکستان به دسترسی بیشتر به برق در سال جاری را کمتر کرده است. محمد علی سعیدوف یک ساکن ناحیه فرخور میگوید:
ما امید داشتیم که یکمین نویبر لیمیت مون زیادتر میکنند، دو ساعت سه ساعت اقلا زیادتر برقمون میتونند، لیکن تازه متاسفانه یکون دیگرگونی نشده سه همو لیمیتی که مود مایان شده بود از ساعت شش بگویی تا نوی بگویی سهر از ساعت شش تا ساعت هشت همو لیمیت قطعی هزی تو حاضر ما برق گرفت، ولی برقی که هزی مود هم میتونیم این برق بگیم که روشنی نمیتونیم که ما حتی پیش مونا بینیم.
بر طبق توافقی به دست آمده در یک ماهی قبل، قرار است تاجیکستان هم‌مسئولا در طول 5 سال مین بعد از ترکمنستان در فصل سرما 1 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت برق خریداری نموده و جمهوری ازبکستان با واسطه شبکه‌های برق خود این مقدار برق را به تاجیکستان انتقال دهد. قرار است تاجیکستان در سال جاری 1 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت برق را با ارزش 2.1 سنت آمریکایی برای هر 1 کیلووات از ترکمنستان خریداری کرده و ازبکستان نیز حق خود را برای ترانزیت از این مقدار برق انتقال داده به دست بیارد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بهانه‌های به مهلت نامعین به تأخیر افتادن انتقال برق از ترکمنستان به تاجیکستان.
همه این مطالب و صداها و عکس ها را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org و یا tj نیز پیدا کنید و اگر اندیشه در این باره دارید می توانید به دنبال هر یکی از مقاله های همکاران من در آنجا بنویسید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
خوب، طوری که در گزارش قبلی شنیدیم انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان در حال تعلیق افتاده است و معلوم نیست که کی انتقال برق شروع خواهد شد. همچنین در میان همه کشورهای آسیای مرکزی تقریبا مشکلات حمل و نقل بار، مشکلات گمرک موجود است. اما در همین حال در دوشنبه راه‌های بهبود و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای را مورد صحبت قرار دادند. امروز هیئت‌های از تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان، این سه کشوری گفتیم که در مسئله انتقال نیروی برق با هم در حال بحثند، و افغانستان و چین و آذربایجان، اینچنین قزاقستان و قرقیزستان تحت سرپرستی سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیای مرکزی پیشنهادهای همگرایی با بازار جهانی را آماده می‌کنند.
باید گفت فردا وزیران و نمایندگان بلندپایه این هشت کشور پیشنهادهای رسیده را بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
در جلسه هیئت‌های کاری کشورهای عضو برنامه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه، مسائل وابسته به روزنامه اجلاس وزیران کشورهای عضو این تشکیلات بررسی و یک سلسله اسناد برای امضای وزیران پیشنهاد شده است. اجلاس ششم وزیران کشورهای عضو برنامه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی به شمول تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان، مغولستان و افغانستان و چین قرار است فردا 3 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار شود. عبدالغفار رحمانوف، معاون وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان گفت مسئله فراهمسازی زمینه‌های حقوقی جهت عادی نمودن مسائل گمرکی، انتقال مال و کالا توسط گذرگاه‌های مرزی و به این منظور بازسازی و کشادن راه‌های نو برای حمل و نقل کالا از مسائل اصلی اجلاس فردای وزیران است. آقای رحمانوف گفت از جمله قرار است چند طرح پیشنهادی تاجیکستان نیز در این نشست بررسی و در مورد آنها توافق حاصل شود.
چند لایحه است که در دایره همکاری همون سازمان 8 دولت و 6 سازمان بین المللی همکاری میکنند. از آن جمله در دایره همکاری هم تشکلات بین المللی یک چند لایحه هستند که به رشد تاجیکستان وابستگی دارند. این یکیش مثلا ساختمان راهی است که از نویه رشت به سرحد قرغیزستان پیوست میشود، 120 کیلومتر مبلغ 46 میلیون دلار ده. این رای است که مثلا تاجیکستان را با واسطه قرغیزستان به خطوی پیوست میکند.
عبدالغفار رحمانوف همچنین گفت چند طرح دیگر از جمله طرح بازسازی راه ماشینگرد کلاب قلعه خم و طرحهای مساعدت به رشد کشاورزی و بهداشتی نیز برای بررسی ارائه شده و انتظار می‌رود مورد تایید قرار بگیرند. با گفته آقای رحمانوف همچنین قرار است ضمن جلسه فردا در مورد تأسیس یک دانشکده مشترک کشورهای عضو این برنامه همکاری نیز تصمیم گرفته شود. این دانشکده با آماده سازی کادرها برای بخش‌های مختلف کشورهای عضو خواهد پرداخت. اما برخی کارشناسان با آینده همکاری های کشورها در چهارچوب این برنامه با توجه به اختلاف موجود و سطح نابرابری رشد اقتصادی این کشورها خیلی خوشبین نیستند. طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک میگوید این برنامه از سالها باز موجود است، اما به دلیل مشکلات مختلف فعالیتش با وجود ظرفیت های زیاد کم رنگ بوده است. او میگوید
بهتر اون است که این کشورها یک سلسله شرایط مشابه داشته باشند، یعنی مقصدهای و وظایف گوناگون نداشته باشند، بین هم اختلاف نظری نداشته باشند. البته منظور من نه تنها اختلافهای سیاسی بلکه اقتصادی است، پیش از همه اقتصادی است. مشکل آن است که چین یک دولت ابرقدرت بسیار بزرگ است و کشورهای دیگر در میان کشورهای کوچک هستند. یعنی اینها هم وزن و هم سنگ نیستند. از این لحاظ در جریان همکاری ها ممکن است شرایطی پیش بیاید که چین آنها را زیر قدرت خود بگذارد.
برنامه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی در سال 1997 تحت وصایت بانک آسیایی توسعه آغاز شده و هدف آن مساعدت به گسترش همکاری های منطقه‌ای در زمینه حمل و نقل، سودا و انرژی اعلان شده است. 6 سازمان مالی دیگر نیز نظیر بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، برنامه رشد سازمان ملل متحد، بانک اسلامی رشد و صندوق بین‌المللی پول نیز در سرمایه‌گذاری طرح‌های این برنامه همکاری شرکت دارند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به نشست وزرای سازمانی همکاری های اقتصادی آسیایی مرکزی برای همگرایی عمیق تر با بازار جهانی.
و حالا نگاه به مطالب اساسی بخش بعدی برنامه. جدایی ها در روز وحدت و یا ایدهای مهاجر ترسان روسیه.
گفتگوی اختصاصی ما با مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا میکلوش هرشتی در شهر دوشنبه.
تلاش های مقاومت به افزایش نرخ مواد اساسی در تاجیکستان. بله، این و دیگر گزارش و صحبت های جالب ما و شما را در پیشند، ولی حالا یک تنفس موسیقی.
با هم تنها نشستیم،
خوب شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در پراگ و همکارم کیومرسی اتو موزی برنامه در دوشنبه باز به استودیو برگشتیم و حالا از یک ایدی ملی روسیه صحبت میکنیم. 4 نوامبر در اینجا روز وحدت تجلیل میشود و در حالی که منظور بنیادگذاران این اید رضایت و همراهی و سازگاری و تحمل پذیری بوده است، چند سال است که ایدی مذکور به ایدی وحدت در ناخنک آنهای تبدیل مییابد که بیگانه ستیزی و نجات پرستی را سرمشق زندگی خود قرار دادند. به این ترتیب بر روی خط روزهای خطرناک برای مهاجران در روسیه یک روز دیگر ضم شد، در علاوه به ایدی مثلا نیروهای هوابرد یا دسانچی ها، زادروز هیتلر و جشنهای دیگر.
سرانی جمعه های مهاجران در به مردکاران تاجیک دستور دادند که در این روز از احتیاط بیشتر کار بگیرند. تنها در مسکو به مناسبت روز رضایت و آشتی دو راهپیمایی بزرگ برپا می‌گردد. تفصیلات برنامه های ایدانه روسیه را از همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر می‌شنویم.
در پایتخت روسیه شهر مسکو یک شنبه 4 نوامبر تحت عنوان راهپیمایی روسی برگزاری دو تظاهرات در نظر است. مقامات شهر مسکو برای برگزاری راهپیمایی روسی و روسکی مرش رسما اجازه دادند. یکی از این گرد همایی ها را جنبش مبارزه با مهاجرت غیرقانونی برگزار میکند. نماینده رسمی جنبش الکسی کنورین میگوید شاید در گرد همایی تا 10,000 شرکت نمایند، زیرا ما حالا واقعا هم نمیدانیم مسئله مهاجرت غیرقانونی چقدر آدمان را به تشویش آورده است و چقدر آدمان به نخستین تظاهرات اجازه داده مقامات میبرایند.
До 10 тысяч может быть, потому что в действительности мы не знаем количество людей, которых волнует эта проблема и которые готовы сейчас выйти на первый официально разрешенный властями русский марш.
Алексей Канурин хамчунин гуф рахпаймои джумбиши мубориза бо мухаджирати гайриқонуни субҳи рӯзи якшанбе таҳти шиори Россия давлати русхост барпо мегардад. Раҳпаймои ҳизби парламонии иттиҳоди мардумии муовини раиси думаи давлатии Русия Сергей Бабурин дар чорчуби раҳпаймоии русӣ бо ширкати 2000 нафар шоми рӯзи якшанбе дар назар аст. Узви ҳизби иттиҳоди мардумӣ намояндаи думаи давлатӣ Виктор Алкнис мегӯяд раҳпаймоии русии мо бар зидди касе нест. Мо танҳо мехоҳем ҳамин нуктаро таъкид намоем که روسیه دولتی روس هاست. 80% مردم روس هستند و آنها در روز عید خود باید امکان عرضه خواسته های خود را داشته باشند.
Мы проводим свой русский марш. Он не направлен ни против кого. Мы выступаем за то, что страна, в которой 80% населения это русские по национальности, то этот народ является государствообразующим.
تظاهرات راهپیمایی روسی و یا روسکی مرش با اجازت مقامات در پایتخت روسیه موجب نگرانی محافظان حقوق گردیده است. رئیس بنیاد خلاکاست آلا گربر میگوید این حقیقت که مقامات برای چنین راهپیمایی در روز رضایت و آشتی اجازت دادند بازتاب آن است که صاحب دولتان خواستار مبارزه با جنبش های ملتگرایی نیستند.
Они сами могут оказаться побежденными их же собственным детищем. Грозятся таким образом русский марш, который пройдет по разным городам.
Мухофизи хукук тавзех кард, милатгарои як нав беморист. Оқибат ин дард саросари Русиро фаро мегирад. Милатгарои офат ва балост, гуфт коршинос. Дар ҳамин ҳол оҷонси Итартас ба нақл аз мақомоти полиси шаҳри Москва гузориш додааст, камтарин нақзи қонун аз сӯи тазоҳургарон дар рӯзи 4 ноябр бо қатъият хунсо карда хоҳад шуд. Ҳамзамон мақомоти шаҳри Москва хабар доданд рӯзи ризоят ва оштӣ бо гулгузорӣ дар пояи муҷассамаи Минин ва Пожарский дар ҳошияи кохи Кремл таҷлил карда мешавад. Рӯзи ризоят ва оштӣ номи расмии идест ки дар Русия таърихи 11 сола дорад. Соли 1996 ба мақсади коҳиши мухолифати назарӣ байни гурӯҳҳои гуногуни ҷомеа бо фармони раиси ҷумҳури вақт ба ҷои ҷашни инқилоби октябр рӯзи 4 ноябр روزی وحدت مردمی اعلام گردیده است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
آمادگی ها بر روز عید وحدت و آشتی در روسیه در پس منظر احتمال خشونت ها در این روز.
بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 31 و 25 متر. پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شمگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و مجله بندادی رادیوی آزادی به وقت دوشنبه در ساعت 6 صبح میتوانید شنوید. امروز همایش خبرنگاران کشورهای آسیایی مرکزی که با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت تاجیکستان برگزار دیروز به کار آغاز کرد، امروز به پایان رسید و در این نشست اصلا موضوع خودتنظیمی وسایل اخباری عام و نقش این امر در گسترش آزادی بیان بررسی شد. سلیم جان، البته درباره روز اولی برگزاری این همایش برای شنونده های عزیز رادیو آزادی گزارش هم داده بودیم.
بله بله، و یکی از حادثه های مهمی که در این نشست با وقوع پیوست این شرکت مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات جناب میکلوش هرشتی بود که هم شرکت و هم سخنرانی کرد، شخصی که بارها و بارها با مقصد حمایت از آزادی مطبوعات در تاجیکستان صدا بلند کرده است.
بله، باری اول بود که ژورنالیستان تاجیک با جناب هرشتی از نزدیک ملاقات میکردند و همچون یک همکسب خود با او هم صحبت میشدند. در ضمن من یک صحبت با ایشان داشتم و اگر مخالف نباشد اون رو بشنویم.
خیلی خوب، چرا بله، صحبت های جناب هرشتی تا جایی که میشنویم میدونیم همیشه آموزاننده و شفقنگیزند.
پس نباشد در این صحبت، من هم وقتی با او صحبت میکردم بسیار صحبت عجیب داشتیم، اگرچه صحبت خیلی کوتاه بود و من در صحبت خود نخست از او سوال کردم که آیا هدف های این همایش چی بودند و آنها برآورده شدند یا نه.
The objective of this special day of discussion in Central Asia media conference about self-regulation is
تأسیس شورای مطبوعات برای رسانه‌های گروهی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از آن لحاظ مهم است که بدین وسیله آنها می توانند فعالیت خود را تنظیم نمایند. خود تنظیم کنی کاری است که در غرب به راه مانده شده و خیلی موفق هم هست و آن نسخه چیزی نیست که برخی از حکومت‌ها می‌خواهند برای تنظیم رسانه‌ها جاری کنند. این همکاری میان رسانه‌ها و جامعه است. خود تنظیم کنی را برای آن اختراع کردند که اعتماد جامعه با رسانه‌ها را به دست آورند و آن البته خود سانسوری یا سانسوری دولتی نمی‌باشد. رسانه‌ها در همه حالت باید آزادی کامل خود را نگه دارند در مورد آنکه راجع به چه گزارش می‌نویسند و چگونه گزارش می‌نویسند و نظری کی را می‌آورند. در مجموع خود تنظیم کنی این است که برای مثال رفت و اگر ژورنالیست یگان اشتباهی کرد در این باره باید همکارانی او حرف زنند، آن را اصلاح نمایند و کار تا به دادگاه و دادرسان نرسد.
If you as a journalist make a mistake, then it is your colleagues who should talk about it and not the government or not the judges, not the courts.
اما شما در مورد وضع کنونی مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی در تاجیکستان چی نظر دارید؟
I can only very briefly talk about this because we have never made an assessment visit in Tajikistan.
در این باره مختصر حرف میزنم، زیرا یگان بار سفر ویژه با هدف آموزش وضع مطبوعات در تاجیکستان را نداشتم. میخواهیم که چنین یک سفری به انجام برسد تا امکان داشته باشیم که بهای پره و واضح خود را بگوییم. اما میدانم که در تاجیکستان اندک پلورالیزم یا چند اندیشه وجود دارد و آن هم بیشتر در رسانه‌های چاپی. پلورالیزم می توانست در رادیو و تلویزیون این کشور نیز بیشتر باشد، ولی در رادیو و تلویزیون نظرها نه به اندازه مختلفند که به احتمال قوی در جامعه هستند. رسانه‌های چاپی اکثرا مستقلند، اما وضع همانا سرد است و آن دارای علل اقتصادی و ماموری است. ببینید، رسانه‌های چاپی هنوز در مورد انتشار مشکل دارند، در مورد آبونه مشکل دارند و غیره. اما در آخر مطمئنم که همه 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا بندهای مربوط به جزا برای برخی از اشتباهات ژورنالیستی از جمله معلومات غلط و یا نادرست را پهن کردند که در کدکس جنایی است به کدکس شهروندی گذرانند تا بررسی آنها نه در دادگاه های جنایی بلکه در دادگاه های شهروندی صورت بگیرد.
So these are put from the criminal law to the civil law, from criminal court to the civil court.
به فکر شما مطبوعات تاجیکستان پایبندی کدام مشکلی های عمده است و آیا راه حل آنها وجود دارد؟
Pluralism is weaker in broadcast media than in other parts. There is a kind of slope.
معمولا در رسانه‌هایی که بیشتری مردم از آن اطلاع می‌گیرند چند اندیشه کم دیده می‌شود. این نه تنها خاص دولتی تاجیکستان، بلکه خاص کشورهای منطقه نیز می‌باشد. وضع مطبوعات مستقل از نگاه اقتصادی و ماموری خیلی ضعیف است. در همه کشورهای منطقه آسیای مرکزی همانا مطبوعات دولتی وجود دارد. در دولت‌های دموکراسی نیاز به مطبوعات دولتی نیست و نباید مطبوعات دولتی وجود داشته باشد. یک مشکل دیگر این ثبت نام رسانه هاست. فکر می‌کنیم که رسانه‌های چاپی باید مقامات را تنها از موجودیت خود و روی کار آمدنشون آگاه کنند و تمام، نه اینکه اجازه رسمی بپرسند. نظام ثبت نام باید آسان کرده شود، یعنی آن فقط در زمینه آگاه کردن نه اجازه پرسیدن صورت بگیرد. و یک مشکل دیگری که ما داریم این است مقامات تلاش میکنند اینترنت را به تنظیم آورند، حالانکه به فکر ما اینترنت سراسری است و تنظیم آن امکان ناپذیر میباشد. این است که اینترنت نسبت به تلاش های تنظیم سریعتر رشد میکند.
Ask the governments to be very cautious, very slow with regulating internet, because internet is developing quicker than regulations.
تشکر به جناب هرشتی. همین گونه صحبت بود که در شهر دوشنبه انجام گرفت.
بله بله، صحبت عالی جناب است. با وجود این که جناب هرشتی گفته است که چندان آگاهی عمیق از وضع مطبوعات تاجیکستان ندارد، اما از پاسخهایش به نظر می رسد که این وضعیت تا جای معین، البته تا خیلی ضمن فکت ها می داند. و اما برگردیم به خود تنظیم، واقعا در کشورهای غربی نه تنها هر یک نشریه، روزنامه یا مؤسسه رسانه‌ای این کار را میکند، بلکه سازمان هایی هستند که کمبود رسانه ها را، نقص آنها را، مثلا وقتی اشتباه نشر می شود و یا معلومات نادرست نشر می شود، این را در میان می گذارند و کوشش میکنند که برای بهبود کار رسانه ها کمک کنند. این البته بهتر است تا اینکه کار آنها به دادگاه ها کشد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده عزیزی رادیوی آزادی هستید. بالاروی قیمت نفت در جهان تاجیکستان را نیز در کنار نگذاشته است. اخیرا شرکت نفت رسانی تاجیکستان بیان داشت که در آینده نزدیک بهای مواد سوخت از جمله بنزین را به اندازه بالا خواهد برد. این در حالی است که طی 4 ماه اخیر در تاجیکستان نرخ بنزین از 10 تا 20 درهم بالا رفته، حالا 1 لیتر آن به 2.80 درهم فروخته می شود. موضوع را از دوشنبه همکارم اسلمی مومنزاد ادامه می دهد.
اگر در 4 ماه پیش قیمت 1 لیتر بنزین نوع 95 در کشور 2 سومانی بوده است، فعلا آن به 2.80 درهم رسیده است. مسئولین شرکت نفترسان میگویند افزایش نرخ بنزین در کشور ادامه پیدا خواهد کرد. لئون تیان، معاون رئیس شرکت نفترسان، سبب بالا رفتن نرخ بنزین را به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی مربوط می‌داند.
У себя не производим, правильно? Мы завозим.
تاجیکستان نفت استحصال نمی‌کند که نرخ آن را در یک سطح نگاه دارد. بالاروی نرخ نفت در بازار جهانی به آن آورده می‌رساند که نرخ بنزین در کشور ما نیز بلند شود.
آقای یان گفت نفت به طریق پیش پرداخت از روسیه به تاجیکستان وارد می شود و در روسیه که قیمت بنزین بالا رفت، در تاجیکستان نیز آن افزایش پیدا خواهد کرد. و همچنین تأکید کرد که به افزودن نرخ بنزین در تاجیکستان، افزودن شمار وسایط نقلیات نیز باعث می شود. طبق اطلاع مقامات گمرک تاجیکستان، تنها در 9 ماه اخیر از خارج به کشور بیشتر از 7000 ماشین های سبکرو وارد شده اند. به تاجیکستان اصلاً از روسیه، قزاقستان و به مقدار کم از ایران مواد سوخت وارد کرده می شود. گران شدن نرخ بنزین در تاجیکستان اگر از یک سو به افزایش نرخ مواد سوخت به روسیه و قزاقستان بستگی داشته باشد، از سوی دیگر به کم وارد شدن مقدار بنزین به تاجیکستان مربوط است. اما به اندیشه کارشناسان، اگر قیمت بنزین در تاجیکستان افزایش یابد، راهگیری وسایل نقلیات نیز در پی آن گران شده و سطح زندگی مردم جدا تأثیر منفی خواهد رساند. خلوت شاه محمود کارشناس مستقل میگوید به دنبال بالا رفتن نرخ انواع خوردنی، گران شدن قیمت بنزین روزگار ساکنان کشور را باز هم مشکل تر خواهد کرد.
شاید راهگیری را بلند شدن گیرد، انتظار می رود. هرچند که حکومت می گفت که ارد از 75 تا 80 سومون بالا نباید شود، اما ما امروز می بینیم که نرخ یک لینچ ارد تا 120 سومونی قیمت دارد. حکومت امروز قادر نیست که تنظیمی نرخ سوزش مرده در کشور داشته باشد.
در حال حاضر قیمت بنزین نوع 80 به 2 سومونی و 50 درم، نوع 92 به 2 سومونی 70 درم، نوع 95 2 سومونی 80 درم و نوع 96 و 2 سومونی 90 درم برابر است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تمایل بالا روی بهای بنزین در تاجیکستان، اما نه تنها بنزین، طوری که از صحبت های این نفری که در گزارش همکار ما صحبت میکرد نظر میداد شنیدید، بلکه نرخ ارد و روغن رستنی نیز در کشور به مراتب بالاتر رفتند. برای تاثیر به نرخ روغن رستنی یا که برای پیشگیری از افزایش منبعد آن، کمیته ضد مونوپولی تاجیکستان گفته است که یک تفتیش سرتاسری را در کشور برای خواهد ماند که تا بداند که آیا نرخ فعلی روغن رستنی به ارزش آن مطابقت دارد یا نه، و همچنین برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ارد تلاش می شود که از قزاقستان ارد و گندم بیشتر به کشور وارد گردد. آیا این تلاش چی نتیجه می دهد؟ در نمونه یک ولایت از همکارمان در خوجند معصومه محمد رجب می شنویم.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از حکومت این کشور تقاضا کرده است برای خریدن 100 هزار تن ارد و گندم از قزاقستان مبلغ جدا کند. خیرالله رحیموف، سردار اداره خدمات گمرک سوخت، گفت این پیشنهاد وزارت رشد اقتصاد به خاطر تامین بازارهای داخلی با ارد و غله و نگه داشتن نرخ ارد از بالا روی در زمینه درخواستهای زیرنهادهای خود از جمله اداره گمرک صورت گرفته است. وی افزود:
حاضر پیشنهاد شدگی از طرف وزارت اقتصاد جمهوری باید که برای خرید کردن 100 هزار تن از حساب ذخیره های دولتی بانک ملی باید که تندر را گذراند و به همین حساب نرخ بی اساس زیاد شده را به یک مقدار کم کردند.
جناب رحیموف اضافه کرد که در 9 ماهه اول امسال به منطقه شمالی تاجیکستان بیش از 90 هزار تن ارد وارد کرده شده است که نظر به مقدار همین دوره سال گذشته 10 هزار تن کم می باشد. اما در نوبت خود گندم به سوخت از مقدار سال گذشته در همین دوره بیش از 20 هزار تن زیاد، در مجموع بیش از 140 هزار تن وارد گشته است. اما با وجود آن در بازارهای استان گاه و ناگاه نارسایی ارد به مشاهده می رسد. کارشناسان و تحلیلگران می گویند که تجارت ارد و غله در بازارهای سوخت در دست تعداد محدود تاجران می باشد و آنها در روزهای جهش نرخ ارد به امید فایده باز هم بیشتر ارد و غله را از فروش باز می دارند. از سوی دیگر به گفته تحلیلگران یک قسمی ذخیره ارد و گندم سوخت برای فروش به خارج از تاجیکستان، عمدتاً به ازبکستان که نرخ ارد در آنجا گران شده است، برآورده می شود. کارشناس عبدواسطی سلیمزاده:
در بازارهای ما ارد هست، اما اون به طریق قاچاق و همسایه کشورهای ازبکستان و دیگر جا انتقال داده می شود و همین جاست که اسباب‌های جدی بالا رفتن نرخ ارد نیز از همین است.
قاهر رسولزاده، رئیس حکومت سوغد، نیز این را رد نمی کند و می گوید که حادثه های بیرون بردن غله و ارد از قلمرو تاجیکستان در گذرگاه های گمرکی سوغد به قید گرفته شده است. آقای رسولزاده افزود که اخیراً به خاطر رهن دادن به بیرون بردن ارد و غله از قلمرو سوغد در گذرگاه های مرزی نظارت شدید جاری کرده شده است. در همین حال مسئولین استانداری سوغد میگویند در عین حال آرد و غله به مقدار ضروری از سوی تاجران به سوغد وارد و ذخیره کرده شده است و در آینده نزدیک نرخ آنها را از جهش باز خواهد داشت. قاهر رسولزاده رئیس حکومت سوغد میگوید
ما حاضر قریب 1 میلیون سامانی بعد از وای باز کوشش میکنیم که 2 میلیون سامانی دیگر بعد نمایندگان تاجیک مطلوبات در ولایت سوغد کریدیت گرفتیم تا اینکه آنها توانند نرخ بازار بالا نشود.
اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند که در صورت بالا رفتن ارزش آرد و غله در بازار جهانی احتمال دارد تاجران محلی نیز نرخ آن را بالا برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش های بازداشت نرخ آرد در سطح معین در ولایت سوغد تاجیکستان.
طوری به نظر می رسد در ولایت سوغد تا کدام اندازه جدی بودن این مسئله را مثل اینکه می فهمند. اما در مناطق دوردست کشور مردم آیا سرپرست صاحبی دارند؟ مثلا در ناحیه رشت امروز از هر 4 دکان آرد فروشی 3 تایش بسته بود و قیمت آرد به 123 سومانی در اینجا رسید که خوب درآمد مردم در این منطقه کوهستانی به بسیاری ها معلوم است. در این باره گزارش همکارمان از رشت محمود شادی را میشنویم.
بالوروی قیمت آرد ساکنان منطقه رشت را سخت به تشویش آورده است. در 5 نقطه کلان آرد فروشی شهرک غرم در 4 تای آن بسته و مردم با نوبت از 1 نقطه که چند خلطه دیگر آرد داشت آرد خریداری میکردند. و دمین جورایف یک ساکن رشت که خانواده‌اش از 14 نفر عبارت بوده است و هر ماه به 4 خلطه آرد نیاز دارد میگوید سر و صداهایی که گویا آرد از 150 سومانی میگذرد باعث به نگرانی مردم گشته است.
برای یک خلطه آرد برای 123 ما یافتن در این ناحیه ما این کار از بازی نیست. برای که 90% اهالی ما در هیچ کار نمیدن. فرزندانی که در همون روسیه میروند کار میکنند میآیند به همین یک ارد خالی و روغن دیگه نمیرسند. خلاص انگیسنگ شما خیلی قیمت اردش قیمت روغنش قیمت.
اما بازنشسته بابی عبدالجمیلوف وضعی پیش آمده را چنین شرح داد.
این اول گرفتن 115 بود او هفته این هفته 123 شده. همه هم نه چورش رو دیدن در کودک دیگه از جمعه یک دخونه رو آز این دندان دستم شده است که سلطت قیمه شده است که کشت کار کنه ما 25 میگیرم در یک سر یک خط آرد نمیشه.
در حال است که آموزگاری تحصیلات ابتدایی یک از مکاتب رشت میگوید با این معاشی که از مکتب میگیرد دیگر نمیتواند روزگار خانواده خود را تامین بسازد.
این هفت گوله کرد پاپوشی میگه پوشاک میگه بیورد اما بخیره میگه نمیدونه چیکار کنیم بخیره روز با
اکرم جان تاجر یکی از دکانهای بازار شهرک غرم گفت سر و صداها در مورد آن که باز نرخ‌ها بالاتر می‌روند مردم طی روزهای اخیر خرید را زیاد کردند.
تشویش دارم بسیار شوخی که قیمت چیز از دای مردم هم موزی بسیار شوخی قیمت چیز از دای خوی زور شما دست دار اما با سودا با همین چخیره که مردم با تشویش شده گن که با ای قیمت نشه گفته در دست دادیم.
با گفته کارشناسان محلی اگرچه امروز بازار آزاد نرخ‌ها حکمران است باید مقامات زی دخل در کاهش آن دخالت کنند و حقیقت بودن یا نبودن سر و صداهایی که گویا نرخ آرد از این هم بالاتر می رود طریق تلویزیون و رادیو شرح بدهند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
نگرانی مردم در وادی رشت از گران شدن قیمت آرد که در نوبت خود باز به گرانتر شدن آرد مساعدت کرده است.
با این گزارش شنونده ارجمند به پایانی ساعت اولی مجله شامگاهی میرسیم.
امیدوار هستیم که تا جایی که توانستیم خبرهای جهان و منطقه و تاجیکستان را به سمع شما رسانیم و برنامه برایتان پسند آمده باشد.
تا یک ساعت دیگر
خدا نگهدار.